سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. بررسی تسلیحات شیمیایی سوریه توسط کارشناسان بین المللی آغاز شد. در حملات روز شنبه 10 تن از نیروهای مسلح عراق کشته شدند و پاکستان یک فرمانده ارشد طالبان را آزاد می کند. کارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی از روز شنبه بررسی مدارک مربوط به جزئیات سلاح‌های شیمیایی رژیم سوریه را آغاز کردند. این سازمان بین‌المللی که مقر آن در لاهه است، مسئولیت نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه را به عهده دارد. همزمان چین خواستار اجرای هرچه سریعتر توافق ایالات متحده آمریکا و روسیه برای نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه شد. بر اساس این توافق، سوریه تا امروز شنبه مهلت داشت تا فهرست انبارهای تسلیحات شیمیایی خود را در اختیار مجامع بین المللی قرار داد و در پایان این مهلت سازمان منع تسلیحات شیمیایی اعلام کرد که گزارش اولیه رژیم سوریه را دریافت کرده است. ائتلاف ملی سوریه از نیروهای اصلی مخالف بشار اسد که با حمایت قطر شکل گرفته، روز شنبه پیشنهاد میانجیگری جمهوری اسلامی ایران برای پایان جنگ داخلی در سوریه را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه این گروه که مقر آن خارج از سوریه است، جمهوری اسلامی ایران خود بخشی از مشکل توصیف شده است. این بیانیه در واکنش به مقاله روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صادر شده که در آن آمده بود تهران حاضر است زمینه گفتگو میان حکومت سوریه و شبه نظامیان مخالفش را فراهم کند. در بیانیه ائتلاف ملی سوریه آمده است اگر رهبری ایران کارشناسان نظامی و جنگجویان خود را از سوریه خارج کند، کمک بیشتری به وضعیت است. مخالفان همواره تهران را متهم کردند که با فرستادن کمک‌های نظامی در جنگ داخلی میان بشار اسد و مخالفانش مداخله می‌کند. در پی یک حمله انتحاری به یک مرکز پلیس همراه با چند حمله دیگر در شمال عراق، دست کم 10 تن از نیروهای مسلح این کشور کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، پلیس عراق اعلام کرد که در مرگبارترین حمله روز شنبه 4 بمبگذار انتحاری به یک مقر فرماندهی پلیس در شهر بیجی حمله کردند و 6 پلیس را کشتند. در این حمله 17 تن نیز مصدوم شدند. در یکی دیگر از حمله های روز شنبه، افراد مسلح به خانه های 2 نگهبان زندان در روستایی در نزدیکی موسل حمله کردند و هر 2 نفر را به ضرب گلوله کشتند. همچنین در شهر موسل در پی انفجار یک بمب کنار جاده 2 سرباز کشته شدند. رأی‌گیری برای انتخابات مجلس محلی کردستان عراق روز شنبه همراه با تدابیر امنیتی ویژه آغاز شد. در حال حاضر راه‌های منتهی به اربیل، مرکز دولت محلی کردستان و باقی شهرهای مهم این منطقه بسته هستند. در این انتخابات 2 گروه اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی تلاش می‌کنند تا کماکان تسلط خود را بر پارلمان حفظ کنند. همزمان احزاب کوچکتر مانند جنبش گوران یا تغییر در تلاشند تا به تسلط دنباله‌دار این 2 حزب بر دولت محلی کردستان عراق پایان دهند. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد نوشت این کشور قصد دارد یک فرمانده ارشد طالبان را که ملیت افغان دارد روز شنبه آزاد کند. به گزارش رویترز، در این بیانیه آمده است که ملا عبدالغنی برادر آزاد می‌شود تا به روند آشتی در افغانستان کمک شود. دولت افغانستان از این تصمیم پاکستان استقبال کرد. ملا عبدالغنی برادر از بنیانگذاران جنبش طالبان در سال 94 میلادی به شمار می رود و گفته می شود یکی از نزدیکترین افراد مورد اعتماد ملا محمد عمر رهبر معنوی طالبان است. پاکستان طی سال گذشته 33 نفر دیگر از زندانیان طالبان خود را آزاد کرده است. عراق میگوید هیچ یک از 7 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران را که پس از حمله 20 روز پیش به قرارگاه اشرف دستگیر شده بودند در اختیار ندارد. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. در خصوص این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به صورت هفتگی پخش میشن میتونید نظراتتون رو با سردبیر رادیو فردا با ایمیل آدرس info@radiofarda.com در میون بذارید.
جامعه. سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم. با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا امروز جمعه در کنار شما خواهم بود. در این مجله هم نگاهی می‌کنیم کوتاه به خبرهای اجتماعی و بعد از اون براتون گزارش‌های اجتماعی خواهیم داشت. هم درباره میزان و چگونگی خودکشی در ایران و هم درباره اولین سفر زیست محیطی در کابینه 11، سفر به دریاچه ارومیه و تشکیل کارگاه نجات این دریاچه. اول خبرها. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحت پوشش بهزیستی قرار گرفتن همه بیمارانی خبر داده که دچار معلولیت MS شدند. علی ربیعی گفته است سازمان تامین اجتماعی تمام هزینه بیماران خاص را تقبل کرده و سازمان بهزیستی هم از این پس بیماران MSی را که دچار معلولیت شدند یا میشوند تحت پوشش قرار میدهد. آقای ربیعی تاکید کرده دولت قرار نیست دنبال توزیع فقر باشد و بر همین اساس نمیخواهد یک کمیته امداد بزرگ تشکیل دهد. و اما بی سوادها کارت پایان خدمت نمی گیرند. خبرگزاری فارس گزارش می دهد که جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفته است همچنین در نیروهای مسلح کسی بدون یادگیری نماز ترخیص نمی شود. و خبر دیگر این که به گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، حدود 50 تا 55 هزار ایرانی به دلیل بی علامت بودن بیماری ایدز از بیماری خود اطلاعی ندارند. عباس صداقت از شناسایی حدود 26 هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشور گفته و تاکید کرده که بر اساس مدل‌های ریاضی برآورد می‌شود که 70 تا 80 هزار نفر در ایران مبتلا به ایدز باشند. به گفته او همچنین اغلب مبتلایان به بیماری ایدز را جوانان تشکیل می‌دهند، به طوری که 46.5% از مبتلایان به این بیماری در گروه سنی 25 تا 36 سال قرار دارند. گام‌های عملی برای حل بحران دومین دریاچه آب شور جهان. هفته گذشته رئیس جدید سازمان محیط زیست ایران با این شعار راهی اولین سفر زیست محیطی خود در کشور شد. اولین مقصد دریاچه ارومیه که در سالهای اخیر 60% از سطح آب آن کاهش پیدا کرده. دو عضو کابینه حسن روحانی، وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست، راهی دریاچه ارومیه شدند تا کارگروهی برای نجات این دریاچه برگزار کنند و راه‌های امداد و نجات و خروج از بحران را بسنجند. پرسش‌ها فراوانند. چگونه میتوان به مدیریت یک پارچه حوزه آبریز دریاچه ارومیه رسید؟ مشارکت وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست در پروژه نجات این دریاچه از کجا باید آغاز شود و به کجا ختم شود؟ خانم ابتکار و آقای چیت چیان با هلیکوپتر بر فراز پارک ملی دریاچه ارومیه پرواز کردند ببینند. معصوم ابتکار همزمان در برابر دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ایستاد و ابراز تأسف کرد.
دورا دور شنیده بودم و یکی دو بارم سفر داشتم، با هواپیما از دور دیده بودم، ولی دیدن این وضعیت خب هم بسیار نگران کننده است، هم بسیار تأسف باره.
خانم ابتکار همچنین از اهمیت سلامت دریاچه ارومیه گفت.
بالندگی کشاورزی این منطقه وابسته به وجود دریاچه ارومیه است. دریاچه ارومیه اگر از بین بره، نه تنها کشاورزی بلکه زندگی در شهرهای ما هم از بین خواهد رفت.
نجات و احیای دریاچه ارومیه یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی بود که حالا رئیس جمهوری ایران است. پس از پیروزی در انتخابات هم این یکی از اولین دستورهای رئیس جمهور بود. دستور توقف هر گونه سدسازی اطراف دریاچه ارومیه. وزیر نیروی کابینه آقای روحانی همچنین از احتمال توقف پروژه‌های سدهای در حال ساخته شدن هم خبر داد و گفت برای نجات دریاچه ارومیه اگر لازم باشد سد هم خراب می‌کنیم. هفته گذشته حمید چیتچیان وزیر نیرو هم به عنوان یکی از وزارتخانه‌های درگیر در احیای دریاچه ارومیه با رئیس سازمان محیط زیست همراه بود و در کنار بقایای دریاچه ارومیه وضعیت این دریاچه را در برابر دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اینطور گزارش داد.
تقریبا نیمه شمالی دریاچه تا یه حدود آب داره، منتها آب بسیار کم عمق، اما جنوب دریاچه کاملا خشک شده و حتی جزیره هایی که در وسط دریاچه بوده الان اینا دیگه کاملا وصل شده به مناطق خشکی.
اواخر مرداد ماه گذشته مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی اعلام کرد تنها یک سوم از دریاچه ارومیه باقی مانده است. احیا و نجات این دریاچه را دقیقاً از کجا باید آغاز کرد؟ اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست است در تهران.
ما حدود 3600 رو به رودخانه های مشروب کننده دریاچه ارومیه تحمیل کردیم و یا 23000 حلقه چاهی که باز هم ما به دریاچه ارومیه تحمیل کردیم. در زمینه تحمیل آب دریاچه ارومیه از عرصفاس از کنم که کشور همسایه ما آذربایجان در این زمینه اعتراض کرد و رسماً گفت که رود عرص مشاع حد بینید کشور ایران و آذربایجان و ایران حق نداره که آب برداره و برای دریاچه ارومیه مصرف بکنه. البته هیچ اقدامی هم صورت نگرفته.
اما مصوبات جلسه کارگروه نجات دریاچه ارومیه چه بود؟ از زبان وزیر نیرو بشنویم.
از جمله مطالبی که مطرح شد این بودش که ما بایستی به موضوع انتقال آب از حوزه‌های دیگه توجه بیشتر داشته باشیم. انتقال آب از جنوب حوزه سرعت بیشتری داره، الان طرح‌های بیشتری در اونجا در حال اجرا هستش. بنابراین اگر یک در واقع هدف گذاری درستی انجام بشه و منابع لازم داده بشه، حتی تا سال 94 من گمان میکنم که این کار کاملا امکان پذیر باشه. پیشنهاد شد که برای دریاچه ارومیه ما حتما یک ردیف اعتباری متمرکز و ملی داشته باشیم.
سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در هلند، میگوید البته خبر بازدید اعضای مسئول کابینه 11 از دریاچه در حال احتضار ارومیه خبر خوبی است، اما کافی نیست.
این به نظر من یکی از بهترین اخباری است که در این مدت اخیر ارتباط دریاچه ارومیه منتشر شده. البته هرچند که کافی نیست، طبعا نمیتونه که بهبود دریاچه ارومیه رو در زمان خیلی کوتاهی دنبال داشته باشه، اما به هر حال حرکت مثبتی میتونه که ارزیابی بشه. باید به سرعت فکری کرد برای مکانیزه کردن و افزایش راندمان آبیاری در این حوزه که آب برترین بخش مصرف در بخش کشاورزی است.
وضعیت دریاچه ارومیه در سالهای اخیر بسیاری از فعالان محیط زیست و شهروندان مخصوصا در استانهای همجوار این دریاچه را نگران کرده و حتی تجمعهای اعتراضی هم به دنبال داشته است. 3640 مرگ مشکوک به خودکشی در سال گذشته. این آمار رسمی است که رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ایران ارائه می‌کند. آنها که خودکشی کرده و جان خود را از دست دادند بیشتر مرد بودند. در سال گذشته اینطور که پزشکی قانونی می‌گوید 2530 مرد و 1110 زن خودکشی کردند. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، محمود خدادوست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می‌گوید تهران بیشترین میزان خودکشی را داشته. 409 نفر در تهران در سال گذشته خودکشی کردند و به زندگی خود پایان دادند. مردم چرا تصمیم می‌گیرند خودشان به دست خودشان به زندگی پایان بدهند؟ امین بزرگیان، جامعه شناس در آمریکا، میگوید دو نوع خودکشی را باید از هم متمایز کرد. خودکشی آنها که خستند و خودکشی آنها که از پا افتادند.
یک موقع هست یک نفر خودش رو میکشه چون خسته شده از شرایط زندگی. این موقع هست کسی هست که مسئلهش مسئله خستگی نیست، مسئلهش مسئله از پا افتادگیه. اون کسی که خسته شده و خودش رو میکشه به خاطر اتمام امکانهاش، اتمام فرصتهاش. اما اون کسی که از پا افتاده یا مجروح در واقع و خودش رو میکشه، کسیه که هجوم امکانها اتفاقا اون زمین گیر میکنه. در نوع دوم اون هیچ رو میخواد و خودش رو میکشه. برخلاف اون کسی که خسته است، اون هیچی نمیخواد و خودش رو میکشه. این دوتا خیلی متفاوته.
ایران را جامعه در حال گذار توصیف کردند. جامعه با 25% جمعیت جوان که البته به سرعت در حال از دست دادن بافت جوان خود و حرکت به سوی سالمندی است. تحقیقات پزشکی قانونی ایران نشان می‌دهد که بیشترین موارد خودکشی در ایران در گروه سنی 18 تا 24 سال ثبت شده و این یعنی بیش از 28% تمامی موارد خودکشی ثبت شده. گروه سنی دوم که بیشترین میزان خودکشی را در خود جا داده هم همچنان جوان است، 30 تا 39 سال. چرا خودکشی در ایران تا این حد جوان است؟ امین بزرگیان میگوید به همان دلیل که سن سایر آسیب‌های اجتماعی هم در ایران پایین است و پایین‌تر هم آمده.
سن روی آوردن به مواد مخدر تا این میزان پایین اومده، روسیگری تا این میزان پایین اومده، سن خیلی از پیوندهای فرد با معضلات اجتماعی و بحران‌های اجتماعی پایین اومده. این اتفاق هم خیلی عجیب نیست. ما داریم یک شرایطی رو تجربه می‌کنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقاً امکانات مدرنی که تصاحب میکنن، زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون و عدم امکاناتشون اتفاقاً آشنا میشه و این بخشی از زندگی مدرنه، بلخص در جوامعی که در حال گذار.
خودکشی این روزها یکی از معضلات جدی جوامع در حال توسعه است، جوامعی که به آنها توصیه میشود بر روی آموزش مهارت‌های زندگی بیش از پیش تمرکز کنند. در یک خروب جمعه دیگر من فهیمه خضری‌دری از شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم که بار دیگر با من و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا فرصت